به نام خدا و عرض سلام خدمت آقای دکتر سروش و مخاطبین گرامی. امروز جلسه 59 شرح کیمیای سعادت غزالی رو در خدمت استاد دکتر سروش هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان، درود و سلام خدمت یکایک عزیزان، مستمعان حاضر و غایب، و تبریک و خجسته باش ماه مبارک رمضان برای همه مسلمانان و همه روزداران بالاخص. خوشنودیم که عمر ما چندان دوام یافت که به توفیق قون الهی یک بار دیگر ماه رمضان رو دیدیم و مهمان خداوندیم و بر سر سفره ضیافت کریمانه او نشسته ایم و امید اجرها و پاداشهای کریمانه هم داریم. همه مسلمانان باید این روز رو و این ماه رو جشن بگیرند و عید بدانند، عید جسمانی و عید روحانی، به سبب اینکه از هر جهت این ماه موجب سلامتی روح و جسم آدمی خواهد شد. در فواید روزداری، در فواید شب زندهداری در این ماه مبارک هر چه بگوییم کم است و کسانی که این تجربه ها رو داشته اند به نیکی تصدیق می کنند و می دانند که چه ماه مبارکی است و چگونه اونچنان که در روایات آمده است شیطان در این ماه دستهاش بسته است و در قل و زنجیر است و درهای جهنم بسته است، همه به معنای اینکه نفس اماره سرکوب می شود و سرکوب شدن نفس اماره موجب گشوده شدن درهای بهشت، درهای رحمت و رضوان الهی به روی آدمی است، موجب سلامت نفس است، موجب قوت گرفتن نفس مطمئنه است و نفس لوامه، موجب تندرستی است که درستی عقل در درستی بدن است. هزاران فائده برای روزه برشمرده اند، هم جسمی و هم روحی، که یکی از آنها هم نصیب آدمی بشود بسیار است. اینها در این جهان است و پاداش های کریمانه خداوند فیاض در عالم دیگر در جای خود قرار دارد و امیدواریم که همگان از آن برخوردار بشوند. در این دیار، این دیاری که زندگی میکنیم به آمریکا، که واقعا باید گفت پرخوری فضیلت شمرده میشود، بسیار نیکوست که آدمی روزداری رو بر عهده بگیرد و تن بدهد و سر نپیچد، حتی اگر به خاطر سلامت جسم هم شده است، چنان که امروز بسیاری از طبیبان توصیه می کنند که روزه بگیرید، خویشتنداری کنید، از این همه خوردن، از این همه اسراف کردن بپرهیزید، به بدنتون هم مجالی بدهید تا آسوده بشود، از این زوائد و حواشی پیراسته بشود، این همه چربی ها که انباشته شده، این همه قند ها که انباشته شده، این همه زوائد که در بدن پدید آمده، اینها رو بیرون بریزید، خودتون رو سبک بکنید، چالاک بکنید. این چالاکی هم به کار دنیاتون میاد، هم به کار آخرت، هم به کار عبادت، هم به نیکوکاری و رسیدگی به دیگران، هم به همدردی با دردمندان و نشستن با تنگ دستان و احوال اونها رو دیدن، از اسراف جلوگیری کردن، مازاد رو به دیگران دادن، خود رو وارسته و پیراسته کردن، هزاران هزار فایده در این هست. البته اگر برای کسانی زیان دارد، خب حکم شرعی آن روشن است و در زیان نباید روزه گرفت، اما از فواید این عمل بسیار بسیار نیکو و واجب نباید غافل بود و نباید بهانه جست که اون رو از سر باز کرد، باید بهانه جست که اون رو در آغوش گرفت و اون رو به کار گرفت و از اون بهره برد. همه کسانی که اهل روزه هستند میدانند که در ماه رمضان و پس از ماه رمضان چه احوال خوشی به اونها دست میدهد و چگونه احساس تقرب به خداوند می کنند، چگونه خود رو در یک سطح بالاتری از لحاظ روانی و عقلی می بینند و چگونه خوش می دارند که اون احوال برای آنها دوام داشته باشد. و البته می توان در طول سال اون تجربه ها رو تداوم بخشید اگر آدمی بخواد. نفس خویشتنداری و مقاومت ورزیدن یک فضیلت است در مقابل فزون خواهی های آدمی. اینکه ما فزون می خواهیم، هم دلمون می خواد زیاد بخوریم، زیاد حرف بزنیم، زیاد عیش و نوش بکنیم، زیاد بخوابیم، زیاد لذت ببریم، اینا هر کدومشون در حد متعادل و متعارف نیکو هستند. ما آدمی زیادت طلب طماع افراط می کند. جلو این افراط ها رو گرفتن، خویشتنداری کردن، اراده خود رو تقویت کردن یکی از بهره های بزرگ روزداری در این ماه است. الان خصوص صبح خیزی، سحر خیزی که خود اون هم یکی از برکات این ماه است. اغلب ما با سحر خیزی خو نداریم و دیر برمیخیزیم، اون هم گاهی به دلیل اینکه شب دیر میخوابیم یا شب پر میخوریم و خوابهای آشفته میبینیم و یا با شکم پر خواب ما معنای خوبی برای سلامتی ما ندارد. رمضان میتواند همه اینها رو جبران کند، میتواند درمان کند، میتواند آدمی رو یک انسان کند، انسان دیگری بکند، به شرط اینکه بخواهیم و بطلبیم. گنجی است که خداوند به آدمیان داده، گنجی است که با اندک رنجی همراه است، اما این رنج چه گنجها با خود دارد. من گاهی می اندیشیدم که اگر ماه رمضان نبود آدمیان بعد اون رو اختراع می کردن. ولی خب این یک اختراع الهی است، یک معجون سماوی است، یک ترکیب آسمانی است و به خوبی و راحتی و کریمانه در اختیار ما نهاده شده است و خیلی هم خوب است که واجب شده است. چون اگر ایجاب نبود، اگر الزام نبود، باز بسیاری از ما به دلیل طبع راحت طلبی که داریم از او فرار می کردیم. همین نیکوست که واجب شده است تا آدمیان حتی از سر الزام، حتی وقتی اکراه هم دارن، اون رو بپذیرن و به اون گردن بگذارن. در قرآن هم داریم که کتب علیکم الصیام و هو کره لکم، این روزه بر شما واجب شده، نمیپسندید، خوشتون نمیاد. عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم. گاهی چیزی رو نمیپسندید اما خیر شما در آن است، گاهی چیزی رو میپسندید اما خیر شما در آن نیست. آدمی نباید طبع خودش، ذائقه خود، پسند خود، خوش آمد و خوش نیامد خود رو مدار و محور حقایق و ارزش ها بدانند. نه، اونها فراتر می روند و آدمی باید خود رو تسلیم اونها بکند. باری ما قبلا هم در جلد اول کیمیای سعادت در بخش عبادات وقتی که به روزه رسیدیم از نظر غزالی در آنجا بحث مبسوط کردیم که ما روزه سه گونه داریم، روزه فقهی داریم یا روزه عوام داریم، روزه اخلاقی داریم یا روزه خواص، و روزه عرفانی که روزه خاص الخاص است، یعنی اون ویژه ویژگان. روزه فقهی خب روزه است که همه میشناسیم، مبتلاتی دارد، آدمی واجباتی دارد و مبتلاتی دارد و خوب است، یعنی باید اونها رو آدمی رعایت کند تا روزه او به لحاظ فقهی و از نظر فقیهان مجزی باشد و مقبول درگاه حق بیفتد. این روزه البته نازل ترین حد روزه داری است و چنان که می دانیم فواید خود رو دارد، اما متاسفانه می تواند با بعضی از بدیها همراه باشد و همچنان روزه مقبولی باشد. یعنی فقیهان به شما نمی گویند اگر شما دروغ بگویید روزتون باطل می شود، باطل نمی شود. اگر غیبت کسی رو بکنید روزه شما باطل نمی شود. اگر خدای نکرده دست در جیب کسی بکنید، پول کسی رو بردارید، بازم روزه شما باطل نمی شود و خیلی چیزهای دیگه. خب روزه داری یک واجبات خاصی داره و یک مبتلات خاصی، ولی میگن اگه سرتون از راه بکن روزتون باطل می شود، دوباره بگیرید یا چیزی بخورید چیزی بنوشید و غیره. خب این روزه، این نازل ترین و حد اقلی ترین روزه داری است که البته روزداران معمولا مراعات می کنند امور اخلاقی رو و در اونجاها هم سعی می کنند که روزدار باشند. با همه این احوال فقیهان پاره از اون رفتارهای غیر اخلاقی رو مبطل روزه نمی شمارند. می رسیم به روزه اخلاقی. روزه اخلاقی روزه رفتاری است، روزه است که زبان می گیرد، روزه است که چشم می گیرد، گوش می گیرد و اینها هم خیشتنداری هایی می کنند. یعنی این زبان که این گونه آزاد است همیشه و هر چه دلش می خواد می گوید، از حرف زائد، از حرفای بیهوده، از غیبت، از زخم زبان، از دروغ، از سخنان لغو و بیهوده، از یاوه گفتن، از راز های دیگران را گشودن، از و 20 آفت که غزالی برای زبان برمیشه مرد. خب اینا خیشتنداری لازم داره دیگه و این رو میگیم روزه زبان، افطار زبانی. چشم همینطور است، هر چیزی نباید چشم دوخت، محرماتی هست. گوش به هر چیزی نباید گوش داد، کسی بدی کسی رو میگوید، غیبت میکند، دروغ میگوید، لعب و لعب شما رو میخواد بفریبد، کار اینها رو، هر حرف باطلی رو نباید گوش داد، پای سخن هر یاوهگویی، هر باطلگویی نباید نشست. به هر حال اینا هم حد و حدودی دارد و رفت و آمد به هر جایی نباید رفت، دست به هر کاری نباید زد. اینا همه نوعی از خیشتنداری رو طلب میکند که آدمی وقتی که به حد و سطح روزه اخلاقی یا روزه خواص میرسد اونها رو باید منظور داشته باشد. میرسیم به روزه خاص الخاص یا روزه عرفانی که در آنجا در واقع روان شما و ذهن شما هم روزه میگیرد. ذهن رو از افکار بیهوده پرداختن و پیراستن و مثل یک دربان بر در ذهن نشستن و هر فکری رو اجازه ورود ندادن، نفی خواطر کردن و به خود اندیشیدن و هر اندیشه رو در خود راه ندادن، این روزه خاص الخاص است. این در حقیقت باعث می شود که شما فقط به چیزهای ویژه‌ای که سعادت شما در آن است، یاد خداوند در آن است، یاد خیشتن در آن است، قفلت زدائی می کند از شما، فقط به اونها بپردازید، نه به اندیشه هایی که قفلت می آورد یا ذهن شما رو کند و تنبل می کند یا یاد خدا را از شما می برد و شما رو به قفلت می افکند و امثال ذلک. این دربانی ذهن کردن، مایندفول بودن به قول یوگیستا، این کار بسیار بسیار مهمی است. حالا گذشتگان گاهی میگفتند برای این کار قدری باید از دیگران دوری گزید یا در خلوت نشست یا در ظلمت نشست. حالا اینا دیگه بر حسب فراخور حال احوال هر کسی میتواند کاری بکنه، ولی این درجه سوم است. بیشتر این حالت در شبها حاصل میشود، در سحرها حاصل میشود. خوشبختانه هنگام روزداری ما لازم داریم که سحرها برخیزیم. دیدم بعضیا ابتدای شب یا اواخر شب غذایی میخورند و میخوابند. بسیار خوب، حالا افراد مشغولیت ها و شغل های مختلف دارند، کار بعضیا شاید چنین اقتضا میکند، نمیتوان سخت گرفت. اما اگر بتوان سحر برخاست، از برکات سحر استفاده کرد، بسیار نیکوست و در اون موقع است که خب جانها آرام است، فضا و آفاق آرام است و خلاف آمد عادت است، همگان خفتند و شما بیدارید. اون وقت است که می توانید در آرامش خاطر اونجا با خداوند بنشینید و معانست کنید، مجالست کنید، راز بگویید، نیازهای خودتون رو در میان بگذارید و درست مثل دو تا دوست هم صحبتی کنید. اونجاست که جان شما فربه می شود و فردای شما روشنتر و روشنتر می شود و از شب ذخیره بر می گیرید تا در روز اون رو مصرف کنید. اینها همه برکاتی است که در این ماه مبارک رمضان می تواند نصیب آدمیان بشود. البته کسانی هستند که به قول بابا طاهر دائم در نمازند، دائم در روزند، دائم در عبادتند، دائم در بهشت خداوندند. خب اونها هم از یه پلهای عبور کردند، رنجهای رو بردند تا به اون گنج ها رسیدند و نابرده رنج گنج میسر نمی شود. یادتون باشه که خداوند در ازای هر حسنه 10 حسنه می دهد، 700 حسنه می دهد و چنان نیست که معامله بکند، بلکه کریمانه و چنان که صفت بخشندگان است به بندگان خود پاداش می دهد. بار دیگر من در آمدن این ماه مبارک رو تبریک عرض می کنم. برای همگان توفیق روزداری راستین از خداوند می خواهم. امیدوارم که جهان اسلام در این ماه یک تجربه پیروزمندانه رو از سر بگذراند، اتحاد بین مسلمین بهتر بشود، دست ستمکاران و قاصبان کوتاه بشود و ما جهان بهتر و روشنتری و آینده امید بخشتری رو پس از این ماه مبارک تجربه کنیم. امیدواریم که دعای روزداران مستجاب شود، به درجه اجابت برسد و نتایج پربرکت آن نصیب همگان، همه جهانیان، همه بندگان و مخلوقات خداوند بشود انشاءالله. بسیار خوب، ما در کیمیای سعادت در بخش مهلکات در بحث بخل و حرص بودیم و حریص بر مال بودن که نطقه های فصلی رو نوبت گذشته، ماه گذشته در این باب آوردیم. لاجرم عزیزان بیاد دارن، بخش آخرش رو به یاد دوستان می آورم که غزالی گفت از درویشی بوی کفر آید، یعنی نباید تن به فقر داد، به درویشی داد، برای اینکه از او بوی کفر می آید، یعنی آدم رو به کفر می کشاند، چون که همه کس تحمل درویشی و فقر ندارد و بنابراین رفته رفته از نظر غزالی حالا علاوه بر اعوجاجات خلقی که در آدمی پیدا می شود، علاوه بر اعوجاجات اخلاقی به معنای اینکه شخص ممکنه تحمل ستم کند، در مقابل اشرار تعظیم بکند، دچار خفت و ذلت بشود، برای به دست آوردن یه لقمه نانی و کرامت خود رو زیر پا بگذارد، شرافت خود رو، اخلاقیت خود رو، همچنین اعوجاجات خلقی تند خو بشود، کم حوصله بشود، پرخاشجو بشود، همه اینا که هست رفته رفته به دستگاه خلقت هم بدگمان خواهد شد، چنان که غزالی نوبت قبل نقل کرد. و اینکه چرا فقر هست، چرا شر هست، چرا گرسنگی هست، چرا بدبختی هست، آیا خدا می داند که هست، خدا نمی داند که هست، خدا می تواند اون رو رفع کند، نمی تواند رفع کند، و به هر حال یا خدا رو ستمکار خواهد دانست و یا گفت خواهد گفت خدایی نیست و همه چیز به روزگار و به تاریخ و به فلک برمی گردد و اینا همش از نظر غزالی کفر است یا بوی کفر می دهد. ولذا بهتر است که آدمی خود رو به لحاظ به یک نحوه حد اقلی تأمین بکند تا نه دوچار اون اعوجاجات خلقی و اخلاقی بشود، نه این اعوجاجات فکری و دینی بشود، و شکرگزار خداوند باشد و در حدی تأمین باشد که بتواند حتی وظائف خود رو، وظائف انسانی، وظائف دینی خود رو به جا بیاورد. اون بار نقل کرد که در واقع جناب غزالی در اینجا قدری سخت گیرانه و صوفیانه سخن میگوید و جناب سعدی که از شاگردان مکتب غزالی بود و از شاگردان نظامی بغداد بود، بابی رو در گلستان گشوده است تحت عنوان یعنی قصه ای رو نقل کرده است که ظاهرا 100% ساخته خود جناب سعدی، ادیب سخنشناس خوشذوق انسانشناس است که در باب توانگری و درویشی، و در آنجا میگوید که دیدم که یک درویشی نشسته بود و در توانگران طعن میزند که اینها چنینن چنانن پرخورن مصرفن و متکبرن و به گوشه چشمی به درویشان نگاه نمی کنن چنین و چنان. و سعدی میگوید من که پرورده نعمت بزرگانم نتوانستم این رو تحمل کنم و به جدال با مدعی رفتم، جدال با مدعی در بیان توانگری، و اونجا جواب او رو دادم که این چنین نیست، توانگران توفیقاتی دارند که یکی از اونها رو فقیران و تنگ دستان ندارن. توانگرانن که میتونن، میتوانن، نه لزوما انفاق بکنن، صدقه بدهن، زکات بدهن، عبادت بکنن، حج برون، قربانی بکنن، برده آزاد بکنن، زندانی رو باز خرید کنند و آزاد بکنند و بسی از این کارها. حالا به زبان امروزی توانگرانند که میتونن شغل بیافرینن، آنترپرنور باشن، کارآفرین باشن، و این همه خدماتی که میتوانند به خود، به جامعه، به خانواده، به دیگران، به محتاجان، به نیازمندان، یکی از اینها رو فقیران و تنگ دستان نمیتوانند بکنند. میگوید که با هم میگفتیم و میشنفتیم و خلق از پی ما دوان و خندان، قصه القصه دلیلش نماند ذلیلش کردم، دشنامم داد سقطش گفتم، گریبانم درید زنخدانش گرفتم و پیش قاضی رفتند و الاخر. این داستان رو جناب سعدی اونجا آورده است برای اینکه در واقع توضیح بدهد که نه، این چنین نیست که فقر به نحو مطلق بهتر از غنا باشد، چون این فتوای غزالی است که در احیاء العلوم این رو به صراحت میگه، میگه فلنطلق القول، من به نحو مطلق میگویم که الفقر لکافت الخلق اصله، فقر برای عامه مردم، برای جمیع مردم اصله است، بهتر است از توانگری. در واقع سعدی درست این ورق رو برمیگردونه، این طبق رو برمیگه، نه اصلا اینطور نیست، بلکه به عکس توانگری بهتر است. منتها توانگری درجات داره، وقتی که شما خیلی توانگرید یا وقتی نیمه توانگرید، و همچنان که در جوامع میبینی، خب حالا آفاتی هم داره، هم فقر آفاتی داره و هم توانگری، ولی فقر آفاتش بیشتره. غزالی معتقد است توانگری آفاتش بیشتره، چون آدمی رو به مفاسد بیشتر میکشاند. سعدی در آن قصه میخواهد بکوشد، میکوشد که بگوید که نه، در توانگری هم خیرات بسیار نهفته است، به شرط اینکه توانگران بدانند، به شرط اینکه به اونها بیاموزانیم، و مال رو به خودی خود امر قبیحی و مذمومی و زشت و پلشتی نشماریم، و اون رو یک وسیله بدانیم که میتوان از او استفاده های دوگانه کرد، چنان که در پایان همون داستان سعدی هم قاضی همین رو به اونها میگوید که اونجا که خمر است خمار است، اونجا که نهنگ مردم خوار است در شاهوار است، الی آخر. خب منتها غزالی گرایشش به این طرف است، با همه احوال میگوید که از درویشی بوی کفر آید، اختیار نکنید فقر را، این اختیار نیکویی نیست، الا در حق کسی که ایمان وی چنین و چنان باشد، اولاتران بود که قدر کفایتی دارند، به اندازه کفاف و کفایت، پس مال بدین سبب ستوده است از وجهی. پس نمیگیم که مالداری، تمول و ثروتمندی از همه جهت نکوهیده است، نخیر، از این جهت که تأمین حد اقلی کفاف آدمی رو بکند ستوده است و ستوده نیست. حالا بخش دومش رو امروز آغاز میکنه، میگوید که وجه دیگران که مقصود همه زیرکان سعادت آخرت است. یک کتابی داره غزالی که در باب به نام میزان العمل، کتاب کوچکی هم هست، همون خط اولش میگوید احمق است اگر کسی به سعادت نیندیشد، کسی که اصلا غافل از معنا و مقوله سعادت باشه، فارغ از این معنا باشه، دنبال این که من عاقبتم چه خواهد شد، چگونه میتونم به سعادت برسم، این اصلا از افق انسانیت بیرونه و دوره. و لذا میگوید اینجا که مقصود همه زیرکان سعادت آخرت است. چرا؟ برای اینکه اگر سعادت دنیا رو هم میخوان، به سبب آن است که سعادت دنیا پلیست به سوی سعادت آخرت، باز به خودی خود مقصود به ذات نیست. سعادت دنیا چیه؟ یعنی همین که شما از یک رفاه حداقلی برخوردار باشید. حالا توضیح میده، مقصود همه زیرکان سعادت آخرت است و رسیدن بدان، یعنی به اون سعادت، ممکن نیست الا به سه نوع نعمت. یکی اندر نفس است، نعمتهای نفسانی چون علم و خوی نیکو، این یه رکنه. و یکی در تن است و اون درستی و سلامت است. پس یکی سلامت روان است به خلق نیکوست و دیگری سلامت تن است، تن درستی. و یکی بیرون تن است و آن از دنیا قدر کفایت است. بیرون تن یعنی چی؟ یعنی منزلی داشته باشید، یعنی مرکبی داشته باشید، لباسی داشته باشید، خوراکی داشته باشید و دوستانی داشته باشید، در یک جمع و جامعه مناسبی زندگی بکنید و شغلی داشته باشید و غیره و غیره. اینا به اصطلاح بیرون تنه، که البته اینا به سلامت تن هم کمک میکنن، به سلامت روان هم کمک میکنن، به هر دو. پس سه رکن دارد سعادت دنیا: یکی اندر نفس است که علم است و خوهای نیکو، دوم در تن است که عبارت است از تن درستی، و یکی بیرون تن است و او قدر کفایت از اموال و داشته های دنیوی است. بعد میگوید که خسیسترین آن است، یعنی پستترین آن است که بیرون تن است و آن مال است، یعنی اونی که قیمتش پایین تر از همه است مال، چون که محض وسیله است. حالا سلامت بدن، چون بالاخره خود آدمی است و بدن آدمی و روح بدن، ولی اون که بیرون از ماست فقط یه خادمی است که خدمتش رو باید بکنه بعدم بذاره بره، یا ما باید رهاش کنیم بره. در وی هیچ منفعت نیست ولی برای نان و جامه است، و نان و جامه برای تن است، و تن برای حمالی حواس است، و حواس برای آن است که دام عقل است. خب ببینید، حالا دونه دونه میگه، ما جامه و مسکن و نان رو، حالا مسکن رو نگفته، حالا خیلی چیزای دیگه هم میتونست بگه. اینا همه رو برای چی میخوایم؟ بالاخره برای تنمون میخوایم که رفاهی داشته باشه، سلامتی. و سلامت تن برای چیست؟ برای اینکه حواس ما خوب کار کنه، چشممون، گوشمون، دهانمون، دست و پامون. و حواس برای چی خوبه؟ حواس دام عقل، اندام در اینجا یعنی اون تور، یعنی عقل با اونها صید میکنه، صیادی میکنه. خوراک عقل ما از طریق حواس تهیه میشود دیگه، یعنی با دیدن، با شنیدن، با ابزرویشن، با تجربه علمی، با تفکر. اینا هم که داده های اولیه است، از طریق حواس میاد و داده میشود به دستگاه مدرکه ما. پس این حواس اهمیتشون، حالا در جای دیگه غزالی میگه اینا جاسوسان دلند، فرق نمی، یعنی میرن خبرچینی میکنن، از بیرون خبر میارن. اینجا میگه دام عقلند، یعنی توری هستن که عقل به دست گرفته و با اونها ماهی دیتا و داده ها رو صید میکنن. خب حالا تازه عقل، ولی عقل برای چیز؟ عقل که چراغ و نور دل است تا فرا حضرت الهیت بیند و معرفت حاصل کند. ما عقل رو میخوام برای چی؟ برای همین که بخواه پر کنیم از محفوظات و بگیم اینو میدونم، اونو میدونم، زینت المجالس بشیم، جلوی اینو اون ابراز وجودی بکنیم، اظهار لحیهی بکنیم، متفاخری بکنیم و چند سباهی علممون رو حتی بفروشیم، به این و اونو علم فروشی کنیم، فضل فروشی کنیم. نه، برای این نیست. برای این استش که عقل ما چنان پخته شود که به معرفت الهی نائل بشود. حالا اینجا غزالی البته خیلی مختصر و مجمل سخن گفته، یعنی اگر میخواست بسته کلام بده میگفت عقل رو میخوایم که نور ما باشه، چراغ ما باشه، که نه تنها معرفت حاصل کنیم بلکه خدا رو ببینیم. یعنی معرفت ما به جایی برسه که به حد رؤیت برسد، اون عالی ترین سطحه، چون فیلسوفان هم معرفت به خدا دارند، عوام هم دارند، متکلمان هم دارند، ولی میدانند خدا رو، نه اینکه میبینند خدا رو. به قول مولانا، بینش کدام است و دانش کدام؟ آدمی گاهی دانش به خدا دارد، ولی عارفان همیشه دنبال بینش بودن. آن که در خلوت به بینش یافت راه، او ز دانش ها نجوید دستگاه. با جمال جان چو شد همکاسه ای، باشدش از علم و دانش تاسه ای. یعنی وقتی که با جمال جان آشنا شد، خوابش میگیره از این درس ها، از این دانش ها، میگه حوصله شنیدن اینا رو نداره، میگه که من دارم اونو میبینم، تو چی داری برای من میگی، داری وصفشو میکنی. خب اون میشه بالاترین درجه عقلانیت، که عبارت است از رؤیت قلبی و به دیدار خداوند نائل شدن. و بعد میگه و معرفت خدای تعالی تخم سعادت است، رکن سعادت است، حقیقت سعادت است. پس غایت همه خدای تعالی است، اول وی است، آخر وی است، و این همه راه است به وی. هر که این بدانست از مال دنیا اون مقدار فراگیرد که در راه به کار آید، و باقی زهر قاتل شناسد. یه وقتی اینو فهمیدی و فهمیدی که همه اینا ابزارن، وسیلن، نردبانن، مرکبند که تو رو به اونجا برسی، دیگه نه عشق به مرکب داری، نه عشق به نردبان داری، فقط در حد وسیله. و البته وسیله هم لازمه، یعنی بدون اینا نمیشه، لازم برای اینا هم باید زحمت کشیدم. اما بیش از حد کفاف، یعنی اگر یه نردبان لازم داری، دوتا دیگه زیادیه، ستا زیاده. اگر یه دونه مرکب لازم داری و تو رو به مقصد میرسونه، دیگه بقیهش، اگر لباست، اگر از میشود که کفشت، اگر خانت، اگر فرشت، هر چی که بگیم، اون مقداری که برای تو خدمت میکند تا به مقصد برسی. بقیه همه تعلقات. فکر کن سواری مرکب شدی، دو تا مرکب رو باید دنبال خودت بکشونی. یه لباس پوشیدی، سوار اسبت شدی، 20 تا لباس دیگه رو دوشت بندازی، خیلی تعلقاتت دیگه. عرض می شود که چند تا وسیله زندگی و خواب و کیسه خواب اینا با خودت برداشتی، ولی نه این چند تا، تو 50 تا داری چیزهای دیگه. مبلار هم باید سوار اولاغت کنی. چجوری میتونی سفر کنی؟ چجوری میتونی مقصد برسی؟ تخففوا تلحقوا، سبکبار باشید تا به مقصد برسید. این جمله در نهج البلاغه است و سید رضی جامع نهج البلاغه در پای این جمله نوشته است هر چه درباره این جمله بگیم کم است. در این یک تعبیر به این سادگی، یک دریا حکمت نهفته است، یک دریا معرفت و سعادت نهفته است. تخففوا تلحقوا، کم بار بگیرید، یعنی مسافر دیگه، هر چی میتونید کمتر بردارید، قدر لزوم، بیشتر از اون نه. سفر ما هممون کردیم، من مخصوصا دیگه، حالا ما توی سن و سال میخوایم سفر کنیم، من خودم سفر دوستی هم هستم، واقعا همیشه همین حساب رو میکنم که من دیگه اون حد اقل لازم رو بزنم تو چمدون. این چمدون باید سبکترین باشه، من با دست خودم باید بتونم رو بلند کنم. و لذا نمیشه که توی سفر که همه چیز رو بار کرد و برد دیگه، و الا به مقصد نمیرسیم. تخففوا تلحقوا، این رو آدم باید یادش باشه، به شرط این که بداند که تو این جهان مسافر است. اگه این ذهنیت مسافر بودن از آدمی زدوده بشود، آره همطور جمع میکنه روح راکد و کسل و تنبل و گرانبار، بدن، زندگی، تعلقات، همه چیز. هدف این است که آدمی، بالاخره مولانا گفت روزها اگر رفت گورو باک نیست، تو بمان ای اونی که چون تو پاک نیست. آدم دنبال یه چیز ماندنی باید باشه. این اموال که نمیمونن برای آدم، که اینا که ماندنی نیستن. چند سباهی اینجا رفیق راه ما هست، اگر راهزن نباشن. بعد چی میمونه برای ما؟ اونی که در درون خودمون اونا رو حاصل کردیم و پدید آوردیم. بالاترین چیز هم این است که یه چشمایی باز کرده باشیم خدا رو ببینیم. اینا دیگه موندنیست برای ما. گفت بعد از این ما دیده خواهیم از تو بس، تا نپوشد بحر را خاشاک و خس. یه جفت چشم از خدا میخواد، بیشتر از این دیگه چی میخواد؟ یه جفت چشمی که برای ابد ما رو بینا کند، برای ابد ما رو بینا کند و خیره در جمال الهی. بقیه همه زوائد از خدمت خودشونو میکنند و بعدم میذارن میرن، باید هم بذارن برن. این سرمایه ها، این پول ها، این زندگی همش میمونه برای نسل های بعدی و این چرخ زندگی هم دائما میچرخد. ما هم یکی از مهمونای هستیم تو این دنیا و یه چند سباهی و قدمی میزنیم و بعدش هم به ما میگن که بفرمایید دوران مهمانی که تمام شد. خب پس ببینید، تمام سخن غزالی تا اینجا این بود که مقصد رو نباید فراموش کرد، مسافر بودن رو نباید فراموش کرد، درویشی و فقر رو هم نباید برگرفت، اما اون چرا که باید برگرفت اونیست که در خور شخص مسافر است و اندازه کفاف و سبکبارانه. و بعد روایتی رو از پیامبر نقل میکنند که پیامبر گفتن که خدایا قوت آل محمد قدر کفایت کن، رب بجعل قوت آل محمد کفافا. البته در اون حدیث هست کفاف، کفاف غیر کفایت است، اون کف است، ولی خب مفهوم نزدیک به هم دارن. کف یعنی منع دیگه، وقتی که میگیم کف نفس یعنی آدم نفس خودش رو منع کند از زیاده روی و افراط. قوت آل محمد رو کفاف کن، یعنی به اندازه باشد که بدی ها رو از ما دفع کند، بیماری ها رو دفع کند و شروری رو که از فقر برمیخیزد از ما دفع کند، یک رفاه و آرامش نسبی بر ما حاصل کند که ما به کارهای اصلیمون بپردازیم، به کارهای اصلیمون بپردازیم. ما مسافریم، ما خواهیم راه بریم، ما که نمیخواهیم خواهد بخوریم، که اون خوراک ما برای قوت گرفتن، برای راه رفتنه. یادمون نره که مسافریم، یادمون نره که در راهیم و مسافر بودن حکمش با مقیم بودن فرق داره، موقت بودن حکمش با ابدی بودن فرق داره، خیلی هم فرق داره. ما ابدی نیستیم، ما خیلی هم موقتیم، خیلی هم کوتاه عمریم. فراموش نباید بکنیم، گرچه متاسفانه فراموش میکنیم و این از همون قفلت هاییست که مولانا میگه که ستون این جهان خود قفلت است. یا رب قوت آل محمد قدر کفایت کن، چه دانست، یعنی پیامبر دانست، که هر چی بیش از کفایت است از وی هلاکت آید و هر چی کم از کفایت است از وی بوی کفر. ببینید چقدر این جملات دقیق ادا شده است و نوشته شده است و فکری پشت سر اینها و یک تجربه پختهی پشت سر اینها وجود داشته که سخن به درستی و به اندازه گفته شود. بعد غزالی وارد این میشه که آدم وقتی بیش از کفایت خودش میخواد چه بلاها میتونه به سرش بیاره، حتی بیش از مباهات. خیلی چیزا هست مباهه، بله شما خیلی هم پولدار باشید مباه، اشکالی نداره. کی گفته که شما یه دونه خونه داشته باشید، 10 تا خونه هم داشته باشید، از مال حلال بخرید، هیچ مشکلی نداره. این به لحاظ فقهی کسی بر شما خورده نمیتونه میگه. پول داشته باشید از راه حلال 10 تا ماشین بخرید، هیچ اشکالی نداره. و امثال ذلک، اینا به لحاظ حلال، این توانگری فقهن حلال است. خب منتها سخن اینجا سخن اخلاقی است در اینجا. ها فقط از یعنی در دایره فقه سخن نمیگیم. اخلاقی این است که غزالی اینجا نقل میکنه و بعدا هم اینجا مفصلتر دربارش سخن میگه که همیشه اسباب تنعم از حلال به دست نتوان آورد. چند صفحه بعد این رو میگه، وقتی خیلی میخوای متنعم و کامرانانه زندگی بکنی، بالاخره باید خودتو با آتش بزنی. وقتی که طمع ورزانه عمل میکنی و این رو هم میخوای داشته باشی، اون هم میخوای داشته باشی، اینا همیشه از طریق حلال نیست. تازه از طریق حلالم باشه، گاهی از اخلاقی نیست، پستی میکنی، طمع میورزی، به این و اون نمیدی، نمیرسی، مجیز این رو اون رو میگی، لازم میاد خودتو به این نزدیک کنی، از این یه خواهشی بکنی، از اون یه تقاضا. اینا همش بده، اینا همه غیر انسانیه، غیر اخلاقی. فکر نکن که فقط حلاله. بله شما پارتی بازی بکنی و سفار تقاضا بکنی و خواهش بکنی و تمنا بکنی و خفت بکشی و اینا، اسمش به لحاظ فقهی حرام نیست، و از این راه هم یه پولی در بیاری اینم حرام نیست، ولی این زندگی سعادتمندانه نیست، نه در این جهان نه در آن جهان. یعنی این خوی و خصلتی برای تو ذخیره نمیشه که این خوی و خصلت فریادرس تو باشه. میگوید که معمولا این ثروت های زیاد از شبهات به دست میاد، از راه های مشتبه، و این بی قوت سلاطین به دست نتوان آورد. حالا اینجا اسمش بی قوت سلاطین، یعنی کلا خود رو بستن به بزرگان، به اونایی که با اون ارباب قدرت وابستگی دارن. و بعد میگوید که برای اینکه به اونها نزدیک بشی، مداهنه، ریا، نفاق، دروغ، این چیزا رو هم بعد رفته رفته در پیش بگیری، و یا اگر چشم تو هم بذاری اگر دیگری این کار رو میکنه. بعد بالاتر از این، تازه این هم وقتی که به یه جاهای بالای رسیدی، سودان پیدا میکنی، کسانی که اونا هم میخوان به همین درجاتی که تو رسیدی، دشمنان پیدا میکنی، و بعد تو هم باید به مقابله اونا برخیزی. هیچی، جنگی را میفتد، و این اخلاقی که توش منافسه هست و حاسده هست و رقابت هست و خصومت هست، اینها، این اخلاق سبب همه معصیت هست. و معنی این که دوستی دنیا سر همه گناهان است همین است. ببینید چه محاسبات دقیقی میکنه. پا تو فراتر بذاری از مقدار حاجت، همینه. من با شما گفتم یک زندگی داریم حاجتی و قناعتی، و یک زندگی هم داریم غارتی غنیمتی. ممکنه شما این غارتی و غنیمتی رو هم به ظاهر و فقیهانه شکل حلال بش بدی، ولی خیلی آفات از کنارش میاد. برای اینکه وقتی رفتی بالا، حسودان هم که به خوبی و با این تجزیه و تحلیل دقیق روان شناسانه و جامعه شناسانه رقیب پیدا میکنی، حسود پیدا میکنی، دشمن پیدا میکنی، برات میزنن، بدگویی میکنن، جلوی راه تو میبندن، به تو زیان میرسنن، تو مجبوری مقابله کنی، جواب بدی، تو هم یک حیله ها و مکرهایی در کار بیاری، اونا رو زمین بزن. یک مرتبه بینی زندگی شد 70 سال، 80 سال، تو دعوا، توی دعوا سفری کردی، جواب اینو بدی، جواب اینو بدی، بعد هم همه اینا رو باید بذاری و بری. مشکل این است، یعنی حساب کار رو باید کرد. البته برای این دنیا چنان کسانی هستند و به فراوانی هم هستن. به قول غزالی، شما قصه این دنیا رو نمیخورید. از این گونه افراد طماع، حسدورز، رقابتورز، عداوتورز فراوانند تا دلتون بخواد. توی نظام سرمایه‌داری که اصلا سر تا پا مبتنی بر اینه، شما قصه خودتون رو بخواد. غمخوار خیش باش. غم روزگار چیست؟ غم نظام سرمایه‌داری رو نخور. نگو اگر من حرص نظر، من رقابت نورزم، من ثروت انباشته نکنم، این نظام فرو می نشه. اولا به جهنم که فرو می نشه، انسانی هست نمی نشینه. شما نترس، غمخوار خیش باش. غم روزگار چیز، فکر سعادت خودت باش، فکر این باش که خودت کج و کوله نشی تو این دنیا، تو این جنگ، تو این رقابت، زخمیت نکنن، سلامت روحت رو از تو نستانن، عمرت رو نبرن، راهزن عمرن اینا. به قول مولانا اونجا میگوید که دشمن نفسن اغلب مردمان، از سلام علیکشان کم جو امان. خیلی ها سلام علیکشون این راهزنی است. حالا چه جای این که وارد یه چیزایی بشی که از عهده اونا هم بر نمیای، و فرو میکوبن تو رو، میشکنن، خوردت میکنن، هیچی ازت باقی نمیگذارن، بعدم آخرش هم که با تو نمیماند. اونی که با تو میمونه، اون فکر اون باز، اون چه نپاید دل بسته گیران نشوند. اینا دیگه چیزایی است که رازهایی است که فاش شده و ما گفتن به گوش کسی نمیره. گفتن آقا این دنیا ناپایداره، ما فکر میکنیم پایداره. واقعا از ما بپرسن البته میگیم نه آقا کی گفته، ما که همه میدونیم، ولی نه نمیدونیم. دانستن وقتی است که در عمل شما، در گرایشات شما ظاهر بشه. و کسی که ذره فکر آخرت نمیکنه، فکر پس از مرگ نمیکنه، خب این یعنی معنیش اینه که این دنیا رو جاودانه میدونه دیگه. کسی که ذره فکر سلامت روح نیست، فقط جسم و فقط برخورداری های جسمانی، خوبی معلومه که فکر ماندگاری نمیکنه و سلامت روان خودش رو به چیزی نمیگیره. باری این هم نکته دوم که چرا مال ستودنی است در حد کفاف و کفایت. بعد میاد نکاتی رو بیان میکنه در باب فواید مال که میگوید دو دسته داریم، دست دینی دست دنیاوی. میگه دنیاوی شو که همه میدونیم و دینی در واقع تفصیل بیشتری میدهد به همون که تا کنون گفتیم. میگه نوع اول فایده دینی مال، شما بگید فایده سعادت بخش مال، این است که اندر خود برخیشتن نفقه کنی، اندر عبادت یا اندر ساز عبادت. بالاخره برای کارهای واجب دیگه، وظایف واجب دینی مثل حج، مثل غزا یعنی جهاد، و همچه که چیزهایی که لوازم عبادته مثل نان و جامه و چیزهای دیگر. و نوع دوم این نوع شخصی بود، نوع دومش به اصطلاح طاعت متعدی است، یعنی کارهایی است که فایدهش و نتیجهش به دیگران هم میرسد و اینکه به مردمان بدهد. و این خودش چهار قسم. اولش صدقه است، اینا خب واجب نیست، البته حج واجب میشه، جهاد واجب میشه، زکات واجب میشه، دار باید بدید. و صدقه است که ثواب بزرگ داره و کسی که مال ندارد از این عاجز بود. اسم دوم مروت باشد. مروت یعنی هاسپیتالیتی به اصطلاح، که میزبانی کند و نیکویی کند و هدیه دهد و مواسات کند و به حق مردمان قیام کند و سخاوت کند، که بعدا در باب سخاوت بحث مفصلی رو، اینا هم از درویشان نمیاد. در واقع در اینجا هم از زالی انصاف میدهد که پار اینیکی ها هست که از توانگران برمی آید، از فقیران بر نمیاد، ولی چنان گفتم حکم کلی شده. سومون که ارز خیش بدان نگه دارد. ارز خیش و آبروی خیش نکته مهم نیست، آبروی اجتماعی منظورشه. حالا اینجا یک مثال میزنه، یکی دو تا مثال میزنه، چون در تاریخ هم بوده، از ظاهرا از امام حسن منقول است که ایشون گاهی به شاعران قول میداد که حجیوش نگن، او رو حجا نکنن و بدنام نکنن. اینجا هم میگوید که ارز چنان که به شاعر دهد، ظاهرا این رسمی بوده که یه عده به شاعران پول میدادن که برید فلانی رو حجف کنید، یه عده هم شاعرها می وسط از استبل آخر از هر دوتا می خوردن، یه عده هم این بر پول می دادن می گفتن که نه ما رو حجب نکنید، و به این ترتیب یه کاسبی چنین مضموم پستی برای خودشون پدید آورده بودن. این که عرض خیش نگه دارد چنان که به شاعر دهد، می گویند که معاویه در این زمینه دست توانایی داشت و چماق و هویج رو با هم داشت به اصطلاح امروز، و راحت پول خرج میکرد. اونجایی که پول اثر نمیکرد با چماق البته سرکوب میکرد، اونجایی که پول اثر داشت به شاعران میداد مدحش رو بگن یا ذمش رو نگن و حفظ حرمتش رو بکنن در میان مردم. خب یه نوع مداح پروری هم که شاعران چیز پادشاهان میکردن همین بود، ولی عرض غزالی البته نیست اون مداح پروری و مدیه گویی ها که هزار زم و علامت دارد، و اتفاقا در آفات زبان ما از خود غزالی خوندیم که این مداحی و سناخانی نابجا یکی از آفات زبان است. آن که عرض خویش بدان نگه دارد، چنان که به شاعر دهد و به اوانان، اوان یعنی به سسان، به پاسبانها، به اینایی که محافظت کنند. خب حالا شما روزگار ناامنی رو در گذشته ببینید که کسی خانمش میرفت بیرون، دخترش میرفت بیرون، معلوم نبود که چه اتفاقی میافتاد و خب اینا گاهی مجبور میشدن که پولی بدن رسما به کسی، به اوانی، به محتسبی. محتسبی امروز مثلا گاهی بعضی نیروهای امنیتی برای خودشون میگیرن دیگه، نم یه جوری جانشون رو حفظ کنن، حالا ایشون میگه ارزششون رو حفظ کنن. و اگر ندهد زبان به وی دراز کنند و غیبت کنند و فحش گویند. و رسول صلی الله علیه گفته است: هرچه بدان عرض خویش از زبان بدگویان نگه دارد، اون صدقه بود. اینم یه کار مباح است و نیکوست. و کسی که مال داره، باز یکی از خوبیهاش که از فواید ثروتمندیش این است که میتونه عرض خودش رو، نام خودش رو حفظ کنه و به ننگ آلوده نکند. همیشه بدگویان، حرامخواران، یاوگویان، مهمل بافان، غیبت کنان، دروغگویان، لافزنان در جامعه هستند که از راه همین راه های ناروا و نامشروع و پست و پلشت کاسبی میکنند. هم مطبوعات ما در این روزگار این کارو میکنن، یه رتبت طوری شده، بعضی واقعا پول میدن به این مطبوعات که بعدشون رو ننویسن، آبروشون رو نبرن، تخریب نکنن. یعنی حالا اگر در گذشته یه شاعر این کار رو میکرد، امروز رسماً به نام ژورنالیسم فاسد این کارها صورت میگیره و یه عده باج میدن و یه عده باج میگیرن و شخص گاهی مجبور میشه که باج بده، برای اینکه میبینه که با یه ولنگاری روبروس که اگه دهنشو باز کرد یا لجام گسیخته قلمش رو آزاد نهاد، بعد دیگه روغن ریختن هم نمیشه جمع کرد، مجبورن یه جاهایی تن بدن با کمال تأسف. یا مثلا کسانی هستن که میتونن برن شما رو مثلا نزد کسانی بدنام کنن که زندگیتون رو به خطر بیندازن و امثال ذلک. متاسفانه اینها پیدا میشن. من در تجربه زندگی خودم وقتی که مشکلات امنیتی در کشور پیدا کردیم و خب تهدیدات بسیاری داشتیم، کسانی به ما مراجعه میکردند و پول میخواستند رسما برای اینکه مثلا فلانجا برن سفارشی بکنن، فلانجا چنین کنن اینا، و خیلی هاشون هم دروغگو بودن و نمیکردن. منظورم اینه که بعضی از این راهها ارتزاق میکنن با کمال تاسف، چون گرفتاری های مردم رو میبینن، میدانن و لذا راه آسان به دست آوردن رزق روزی رو این میدانند. خب گاهی هم زندگی اجتماعی الزاماتی دارن متاسفانه، که رسول گفته است: هر چه بدان عرض خویش از زبان بدگویان نگاه دارد، آن صدقه بود. خب تا اینجا سه تا فایده مالی بیان کرد در نسبت با دیگران، نه در نسبت، البته به خود آدمی هم بر میگرده، اما بالاخره عدی پیدا میکند و مالش رو خرج دیگران میکنه، حالا خواه صدقه باشه، خواه ایثار و میزبانی و مهمانی باشه، و خواه برای بستن قلم یا دهان بدگویان. چهارمیش چیه؟ چهارمی اون که به کسانی دهد که خدمت به وی کنند. ببینید اینجا این حرف غزالی حرف عجیبی است و از اون جاهایی که شاید برای این بزرگوار بتوان خورده گرفت. ببینید غزالی در واقع در بونه و در پشت این سخنانی که میگوید، در واقع یه جور زندگی عزلت گزینانه ای رو در پیش چشم داشته است که هر چیزی که خلوت شما رو براشوبد و اون آرامش گوشگیرانه شما رو برهم بزند مذموم است. هر کاری میتونید بکنید، خرجم میتونید بکنید، بکنید برای اینکه این راهزنان رو و این مشغول کنندگان رو و این او به شولیده کنندگان وقت رو، چون تعبیر خود غزالیس میگن، یه وقت من به شولیده شود، پریشان خاطر کردن رو، اینا رو دور کنه از شما، آرام بذاره، بشینی ذکر بگی، بشینی نماز بخونی، بشینی کتاب بخونی، بشینی درس بدی. ببینید در واقع یه جور چنین زندگی رو، زندگی که در واقع استایل زندگی خودش بوده، خب یه کاسب یه جور دیگه زندگی میکنه، دخل و خرج از راه دیگری است، از راه تدریس که نیست، یا یک کارآفرین یا یک اساس که بالاخره اونا شغلهای لازم است، جامعه پاسبان میخواد، محتسب میخواد، یا یه راننده یا یک مکاری، کسانی که کرایه میدادن بودن، اسب و استر داشتن رو در بیابان ها زندگی میکردن و مردم رو، بار مردم از اینجا به اونجا میبردن، سال زالک، فراوان، کل بازاری هایی که بودن. غزالی چشمش، یعنی پشت سر این حرفایی که میزنه، یه جور زندگی که سبک خاص زندگی خودش بوده رو در نظر داره و بعد روی اونا کار میگه. ببین هرچی، من اگه رخت خودم هم نشورم، غذای خودم هم نپزم، جارو هم خودم نکنم، هیچ کار این کارها رو بدم که دیگه بکنه، من به کاری که خودم دوست دارم، یعنی خودم سعادت خودم رو در اون بدم، نه دوست دارم یعنی عیش و عشرت، به اون بپردازم، این بهتره. بنابراین این هم یه راه درست خرج مال است، از فواید ثروتمندی است. اسم چهارمون که به کسانی دهد که خدمت به وی کند، که هر کسی که همه کارهای خیش به دست خود کند، چون رفتن و شستن و پختن و خریدن و ساختن، همه روزگار وی در این بشود. فرض کنید یک کسی بنسل بند تنهایی با زندگی کنه، هم خودش بخواد بشوره، هم بپزه، هم بسازه، هم بره بخره، هم بیاره، هم خونه رو جارو کنه، همه روزگار وی در این بشود. این بعد این کارها رو چکار کنه؟ آوتسورس کنه، بگونه اینا، یعنی به اصطلاح به بیرون بده، این بکنه اون بکنه، که اینم به کار خودش برسه. و فرض عین هر کسی آن است که دیگری بدان قیام نتواند کردن، و آن ذکر و فکر است. هرچه نیابت را بدان راه است، روزگار بدان بردن دریغ باشد، که عمر مختصر است و اجل نزدیک است و راه سفر آخرت دراز است و زادوی بسیار است. ببینید البته یه نکته ای رو در اینجا میگه که قوت کلامش رو بیشتر میکنه. میگه ببینید اگه در یه کارای نایب میتونید بگیرید، خب نایب بگیرید، شما حتی در حد جمع میتونید این کارو بکنید، چون کارای واجب تر دارید. اون کاری که دی از عهده دیگری نمیاد و فقط از عهده تو میاد، اون کار واجب توست. کارهایی که میتونی نایب بگیری و هستن کسان دیگری که اون کارها رو بکنن، اونا رو بده به دیگران. تو به کار واجب خودت و کار لایق خودت بپرداز، که میگه چیه؟ فکر و ذکر. این دوتا کار که در واقع کار خود غزالی بوده، ذکر و فکر. اینقدر گفتیم باقی فکر کن. مولانا فکر اگر جامد بود رو ذکر کن، ذکر آرد فکر را در اهتزاز، ذکر را خورشید آن افسرده ساز. در واقع خودسازی است، خودسازی است، به خود رسیدن است و روح خود را فربه کردن است، از طریق فکر و از طریق ذکر. و این البته نص قرآنی است، الذين يتفكرون في يتفكرون في خلق السماوات والارض، ببخشید، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. این در آیات پایانی سوره آل عمران است که در اونجا خداوند در باب کی؟ در باب اولوالالباب، کسانی که مغز دارن، قلب دارن، راجع به اونا میگه. میگه اینا کیان؟ اینا دو تا صفت دارن، یکی فکره، یکی ذکره. ذکرش الذین یذکرون الله، کسانی که به یاد خدا هستن، نشسته، خوابیده، ایستاده. از الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، این یکی. دومی چی؟ و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض، در خلقت آسمان ها زمین فکر میکنن، و به این نتیجه میرسن که ربنا ما خلقت هازا باطلا، خدایا این دستگاه رو بیهوده نیافریده، سبحانک فقنا عذاب النار. بعد به یاد خودشون میفتن که کارهای بیهوده کردن، میگن خدایا ما رو از عذاب محفوظ بدار. خب ذکر و فکر، این آیین قرآنی است و این چیزی که اینجا غزالی میگه، اون چیزی که مولوی میگه، شعرش رو بشه میگه وقتی که کسی این کار ازش برمیاد و در واقع اصلا این است که آدم به این کار برسه، در کارهایی که میتونه نایب بگیره خب بگیره دیگه، نایب بگیره و بگه اونا کاراشو بکنن. در درجه اول مثلا خانم خونه است، اگه میتونه نوکر بگیره، اگر میتونه چنین کنه چنان بکنه و خودش به کار خودش برسه. من یه دوستی داشتم پس همیشه هم با همسرش مشکل داشت بر سر همین معنا، که خدا رحمت کنه و همسرش متاسفانه فوت هم کرد، و دوست ما خیلی اهل ذکر و فکر بود، خیلی زیاد ساعتها می نشست در اتاقی و با خودش خلوت می کرد و ذکر می گفت و چه می کرد، و بعد این خانمش همیشه باش مشکل داشت، می گفت خب چی به من می رسی چگونه است، و این هم می گفت نه ما یه وقتی معین می کنم، میام با تو می شینم حرف می زنم، ولی اما اگه بخوای من همه وقتم با تو بذارم نه این چنین نیست، و متاسفانه مشکلش حل نشد. مشکل البته حل شد چون یکی از طرفین مخاصمه اصلا از صحنه و از میدان بیرون رفت. و فرض عین هر کسی آن است که دیگری بدان قیام نتواند کردن، و آن ذکر و فکر است. ذکر من و فکر من و عبادات من و اون کارهای واجب من فقط خودم میتونم بکنم، دیگری نمیتونه، ولی بعضی کارهای من رو به قول ایشون دیگری میتونه بکنه، ایشون یا نایب میشه گرفت، نایب بگیریم. و مال اینجا به درد میخوره که خودت اون کارا رو به شخصه نکنی. بعدم گفت دیگه اجل نزدیک، عمر مختصر، راه سفر آخرت دراز است، فلان، و این جز به مال راست نیاید که اندر وجه خدمتکاران کند تا اون رنجها از وی باز دارد. پس خادم گرفتن تا این کارا رو بکنه و پول برای این که پول در آوردن برای این که به این خادمان بدی اشکالی نداره، اینجا باز در وجه کفاف است. بعد میگه و کارها به نفس خود کردن ثواب بود، لیکن این کار کسی بود که درجه وی آن بود که طاعت وی به تن بود. میگه نه ما که نمیگیم، میگه آدم همین کارام ثواب داره، آدم خدمتم بکنه ولو نوکر باشه، مزدم بگیره، هم خوبه، عیبی نداره، ولی اینا کار کسی است که غیر از این کاری نمیتونه بکنه. کارش همیناست، کاسبی باید بکنه، رانندگی باید بکنه، چیکار باید بکنه، ولی کسی که کاری بیش از اینا میتونه بکنه بهتر این کارها رو بسپره دیگران بکنن و خودش به کار اصلی خودش بپردازد. اما کسی که اهل معاملت دل باشد، باید که کاروی باید که دیگری کند تا اون خدمت طاعت خادم بود و سبب فراغت وی. که در اینجا در واقع شخص اگر کار خودش رو به خادمان و خدمتگزاران بسپره دو تا کار خوب کرده، یکی اینکه خودش به کار اصلی خودش میرسه، دیگری اینکه اون خدمتکارم به چیزی میرسه، ثوابی میکنه، هم خدمت فرد نیکوی رو میکنه، هم مزدی میگیره، زندگیش میچرخه و هم باعث آرامش و آسایش خاطری میشه به کاری عزیز که عزیزتر باید. خب عرض میشود که نوع سوم هم این است که جا دو نوع بود، نوع سوم که به کسی معین نباشه و خیرات عام کنه، مثل پول و ربات و پل ساختن و مسجد و بیمارستان و وقف بر درویشان. پس ببینید مال داشتن خیلی میشه از توش فواید بیاد بیرون دیگه. توانگری باعث خدمات بسیار میشود، حالا چه خدمات کسی که توانگر بشود برای اینکه به خودش برسه و به فکر و ذکر خودش. متاها در عین اینکه غزالی کوشیده است که جامع در اینجا سخن بگه، قفلت هایی هم کرده، خب فرض کنید که یک کسی میخواد به فکر و ذکر خودش برسه که طاعت خاص اوست و کاراش رو به دیگران بسپره که بکنن، که این هم اشکال نداره، ما در جامعه بالاخره کارامون دیگران میکنیم، که شما میرید خیابون تاکسی میگیری، اوبر میگیری، سوار اتوبوس میشی، خب این کاری یکی دیگه داره میکنه برای شما دیگه تا شما به مقصدت برسه. اون کسی هم که مغازه باز کرده میره جنس از فلانجا میاره دم مغازه محله شما، شما میری از همونجا میخری، نه همش همینه. به یه معنا اینجوری نیست که شما حالا خادم تو خونت استخدام کرده، اینا خدمت میکنن دیگه، جامعه ما همه به هم خدمت میکنیم، چون بنگری همه برزگران یکدیگریم، این درسته. ایشون البته تقریبا راجع به خادمان خاص سخن میگه، یعنی شما خودت یه نوکر بگیری برات بره اینو بخره، یا همطور که محتشمان و بزرگان و اشراف میکردن. خب یه مقداری از سویه اجتماعی زندگی انسان قدری دور میشه، با اینکه غزالی دیدگاه جامعه شناسی خیلی قوی داشته است و در بعضی آثار دیگرش آورده، و اینکه اصلا جامعه چجوری درست شده، تقسیم کار چجوری پدید آمده، سخنان بسیار نیکویی و فکورانه ای گفته. دومی که خب یه کسی که میخواد خدمتکار بگیره و این وقت پول در بیاره، اگر این بهش ارسیه رسیده باشه از آسمون برسه، خب این یه مدتی از عمر رو باید صرف مال کرده باشه، صرف درآمد کرده باشه تا به جایی برسه که بتونه خب هم یه خانومی بگیره، یا بلکه حالا اونچنان که در قدیم دو سه تا همسر انتخاب کنه، یکی این کارو بکنه براش، یکی اون کارو بکنه، ایشون هم بشینه و فقط عبادت کنه، فکر کنه، ذکر کنه، درس بده، کتاب بخونه، کتاب بنویسه، حالا کارهایی که غزالی فکر میکرد خودش تونه انجام بده، عبادت کنه، سحرخیزی بکنه، غم اینو نداشته باشه که روزا خواب، روزا بیداره و بدون زندگی داره میچرخه، اگر بر بچه داره یکی دیگه داره اینا رو اداره میکنه، که مدرسه میبره، یکی غذا براشون میپزه، یکی این فقط به کار خودش باشه. فرض کنیم من که بخواد به این درجه برسه که من نمیدونم خوبه یا بده، کلی از عمرش رو باید صرف این کرده باشه که یه درآمدی، یه سپرده، یک ذخیره چیزی داشته باشه که بعد اینطوری آسوده بکنه، و این نمی سازه. یعنی در واقع وقتی که سپاس و نیکی توانگری رو میگه که درست هم از این نیکی ها، اولا ذم مال نمیتوان کرد دیگه اونچنان که ایشون کرده، بلکه باید اجازه بده که بخشی از عمر به جای اینکه صرف فکر و ذکر مطلق بشود، چی بشه؟ صرف همین درآوردن مال بشه، که با این مال هم زندگی اجتماعی بکنه، هم رسیدگی به دیگران بکنه، هم خانواده خودش رو تأمین بکنه، هم به قول ایشون اگه دلش خواست چند تا خادم و کنیز و غلام هم بیاره، به اونا هم خدمت کنه، روزی اونها رو هم برسانه و غفلت از امور واجبه خودش نکنه. بعدم فکر و ذکر که ایشون میگه خیلی دایره رو محدود کرده، یعنی تربیت فرزندان جز فکر و ذکر نیست، تربیت شاگردان جز فکر و ذکر نیست، شاید هم منظورش این بوده که هست ولی اینجا بسته کلام نداده. به هر حال یا نقصانی یا اجمالی در سخنان غزالی در اینجا هست که باید تکمیل بشه، مخصوصا برای زندگی امروز. این شیوه از زندگی شاید 900 سال پیش، حالا با اما و اگری، شاید میسر بود، تازه با اون اهدافی که در ذهن یک گوشه‌گیر خلوت گزیده مثل غزالی بود، خب البته گزیده شده بود از مفاسدی که در دربار سلاطین بود، در اشراف بود، در جنگ هایی که رخ میداد، در زندگی عظیم مردم، عظیمی از مردم که یا به لهو و لعب میگذشت یا تو جنگ ها حروم میشد، هدر میشد، و در واقع جلو چشمش میدید که انسانیت مثل که به غایت خودش نمیرسه، هیچ انسانی چندان مجال نداره که اصلا به خودش برسه، یا تو فقر و فاقه و بدبختی زندگی میکنه، یا توی عیش و نوش و عشرت سلطانی زندگی میکنه، یا توی جنگ و توی زندان و توی شکنجه، و یا در کسب و کار بسیار سخت برای درآوردن یه لقمه نون، و بعد احساس میکرد که پس کی میرسه به اون غایت خلقت خودش، کی انسان میشه تو این عالم، کی میرسه خودشو بسازه، کی به کمال معرفت میرسه. خب به این نتیجه میرسی که هرچی میتونی دایره زندگی رو تنگ کن به خودت برس. عمر کوتاه، راه سفر آخرت دراز، اجل نزدیکه. اینایی که دائما نهیب به خودش میزد و به دیگری، میدونست که عبادت کردن فقط فکر و ذکرم نیست. اینو میدونست که اگر خدمت به خلق بکنی عبادت هست. اینو میدونست، بهتر از بنده و شما میدونست. این رو میدانست که رسیدگی به دیگران، نیکوکاری، خیرات عامه، پل و مسجد و رباط و بیمارستان و خانقاه و اینا ساختن، توانگری کردن، میزبانی کردن، مهمانی دادن، سخاوت کردن، ایثار کردن، بخشیدن، این هم خوب میدونست اینا جز عباداته و عباداتی است که از توانگران برمیاد. توانگران هم همیشه از راه ارثیه توانگر نشدن که باباشون پول زیادی براشون گذاشته باشه، خودشون باید جون بکنن و توی میدانهایی باید وارد بشن که خب احتمالات لغزش هم هست. اون راه رو باید نشان داد. امثال غزالی راه کنارگیری رو نشان میدادن. میدونی گفت به قول سعدی، به دریا در منافع بیشمار است، وگر خواهی سلامت بر کنار است. در دریا خیلی چیز میشه پیدا کرد ولی سلامتیش تضمین نیست دیگه. وقتی خوراک نهنگ مردم خار شدی تمام شد و رفت. ولی خب در و جواهر هم که از قواسی به در بیاری اون بهای کلانی داره. اما اگه حال اینا رو نداری بشین رو ساحل دیگه، وگر خواهیست. در واقع جناب غزالی ساحل نشین است، ساحل نشین است، دل به دریا زن نیست. دل به دریا زدن دو جور دیگه، یکی دل به دریا زدن عاشقانه است، اون که مولانا داشت و می گفت که غزالی نبود اهلش، یکی دل به دریا زدن دنیاوی است. همین وارد ریسک شدن، ریسک های دنیایی. غزالی میگه نه نه نه، اونا خطرش اونقدر زیاده که من توصیه نمی کنم، کنار بشینی خیلی بهتره. حالا ببینید، ما البته هیچ کدوم رو ملامت نمی کنیم. بالاخره اینا همه فرزندان زمانه خودشون بودن و هر کدوم هم پاره از حقیقت رو گفتن. هر کسی هم باید به حال خودش بسنجه. من باید ببینم من اهل اون ریسکا هستم، اگه وارد اون ریسکا شدم سلامت بیرون میام یا نه. نه ترسمم که دنیا به هم میخوره، نه به هم نمیخوره، اهل ریسک زیادن. من باید فکر خودم باشم. علیکم انفسکم تو قرآن است. علیکم به فکر خودتون باشید. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. وقتی شما بر راه درست بودید، اونایی که راهو گم کردن به شما ضرر نمیزنن. اونا شما فکر این باشید راه راست رو پیدا بکنید. لذا اینجا دیگه باید شخص به خودش برسه، یعنی با خودش انصاف بده. همه این حرفا هم باید یادش باشه. بالاخره دنبال سعادت باید باشه، دنبال اون امر ماندگار باشه و پایدار، نه امر ناپایدار ناماندگار. اینا رو نباید فراموش کنه. با فراموش نکنه که سلامت روح از سلامت تن مهمتر است. فراموش نکند که رؤیت خداوند از هر لذتی بالاتر است. فراموش نکنه که برای چی اصلا به این دنیا آوردنش و به کجا خواهد رفت، اینا یادش نره. با و سخت است البته توی اون میدانهای جنگ رفتن و غافل نبودن، سخت است. اما خب دیگه شخص باید با خودش بسنجه. لذا ببینید یه افراد مختلفن. غزالی با نظر به عامه مردم احساس میکرد که این مفاسد عظیمی که تو عالم پیدا شده است، اینا آدم یه ذره این کنار تو ساحل بشینه آسوده تر است. نهنگان مردم خوار بسیارن و او رو قورتش میدن و او حریف نمیشه. گفت اینجا میخوای متنعم بشی باید بندوبست رشته باشه خلاصه با بزرگان و این بندوبست هزار مشکل و آفت برای تو خواهد آمد. خب ببینید اینجاست که ما قبلا هم این بحث رو کردیم. اینایی که اومدن لیبرالیسم رو مطرح کردن، اینایی که اومدن سوسیالیسم رو مطرح کردن، اینایی که اومدن دموکراسی رو مطرح کردن، اینا چی بود؟ اینا همین بود مسئله. یعنی در واقع اینا میدیدن دو تا عامل آفتزای همه تاریخ و همه دورانها ما داشته ایم، یکی قدرت و دیگری ثروت. یکی قدرت و دیگری ثروت. چیکار کنیم که ثروت رو درست توزیع کنیم، چیکار کنیم که قدرت رو درست توزیع کنیم؟ درسته، همین رو در واقع میخواستن درمان بکنن. ثروت های انباشته فساد می آورند. قدرت های انباشته فساد می آورند. قدرت رو توضیح کنیم، ثروت رو توضیح کنیم. قدرت رو چجوری توضیح کنیم؟ بهارهای دموکراتیک. ثروت رو به طریق سوسیالیزم. و بعدم آمدن یه ترکیبی کردن سوشال دموکراسی. بله، سوسیال دموکراسی. که من یه وقت با ارنست گلنر، آنتروپولوژیست و جامعه شناس مشهور انگلیسی بودش در چکسلواکی، قبل از اینکه چک و اسلاو از هم جدا بشن، یه سمیناری یونسکو داشته بود، اونجا دیدمش. مرد بسیار پخته بود، میگفت که من سوسیال دموکراسی رو خیلی دوست دارم، اما دریغا که نشدنیه، ایده خیلی خوبیه، ولی اینا با هم جمع نمیشن. میخوام یعنی بگم که در بون اینها میشه یک نوع انگیزه ها و نیت های اخلاقی را هم دید. امثال غزالی و مولوی و این بزرگان گذشته هر کی بودن، اینا تئوری برای توزیع ثروت نداشتن، تئوری برای توزیع قدرت نداشتن. حد اکثر نصیحت میکردن پادشاهان رو که با رعیت نیکوکاری کنید و مدارا و مروت کنید. به ثروتمندان میگفتن که به فقرا رسیدگی بکنید، حرام و حرس نکنید، حرص نزنید، چنین و چنان یاد آخرت باشید. بیشتر از این چیکار میتونستن بکنن؟ چکار میتونستن بکنن؟ و به کسانی هم که نداشتن رو یا میگفتن صبر کنید، و به کسانی هم که تواناییشو داشتن میگفتن آقا جون به هر فکر خودتون باشید و بهره اندکتون و کفافتون که از زندگی گرفتید دیگه به چیزهای مهمتر برسید. و همش برقه این زندگی و قوتور در این اشتغالات و قفلت ها نشوید. در جهان جدیدم میخواستن این کارو بکنن، میخواستن. یعنی در واقع مارکس که اصلا نوعی خصومت با سرمایه، یعنی با بورژوازی داشت، میشه گفت که یک ریشه اخلاقی داشت کارش، دینی که نه، ولی ریشه اخلاقی داشت. گرچه خب خودش قائل به اخلاق به معنای مطلق کلمه نبود، اخلاق رو تابع نظام طبقاتی میدانست، ولی به هر حال در پی عدالت که بود، و عدالت هم امر اخلاقی است، و منظورشان از عدالت همین رفع تبعیض بود دیگه. چیزی که همه میخواستن همیشه بحثی بود که چگونه اونو تأمین کنی. ایشون فکر میکرد که با برانداختن نظام سرمایه‌داری و با به قول خودش دادن ابزار تولید به دست کارگران و الی آخره. دموکرات ها هم همین کارو میکردن، گفتن از دست سلطان بکشیم بیرون قدرت انباشته رو و توزیع کنیم میان خلایق، به همه قدرت بدیم که اون رو که میخوان انتخاب کنن، بعد قوه قضاییه مستقل بگذاریم که مردم بتونن تظلم کنن، دادخواهی کنن. حتی همین آقای رالز در زمان ما، خدا رحمتش کنه، تئوری عدالت که نوشت و اتیاد آف جستیس که بسیار به حق کتاب مهمی شد و مورد توجه قرار گرفت، حرفش همین بود دیگه. جستیس از فیرنس، عدالت یعنی عدم تبعیض، یعنی رفع تبعیض. اونم میخواست همین کار رو بکنه، یعنی یه جور عدالتی برقرار بشه که به هر حال ثروت انباشته موجب ظلم و موجب تبعیض نشود، با اینکه او هم میخواست که جلوی دست کسی رو نگیره، یعنی بگه آزادید، برید ثروت اندوزی بکنید، جلوی اون رو ما نمیگیریم. اما ضمناً یه راهی رو هم میخوام بیاندیشیم که در اثر این ثروت اندوزی و این آزادی لیبرالی در کسب درآمد موجب تبعیض نشود. اینا نبود دیگه در گذشته و اینا به تدریج پدید آمد، اینا تکاملی در تفکر سیاسی بشر بود. و لذا میبینید که سخنان امثال غزالی بینابین در اینجاها نشسته است. به علاوه میخواستم این رو هم عرض بکنم که خب به لحاظ دینی خود غزالی هم میدونست که در اینجا هم بیان کرد که عبادت انواع داریم. تو ایشون میگفت خب آدم باید عبادت خاص خودش رو پیدا بکنه، که خیلی حرف خوب و درستی هم هست. ولی یادمون باشه که حتی یه نفر توانگر، حالا به قول ایشون یه نفری که میخواد کارش فقط فکر و ذکر باشه، وقتی ظرفم میشوره، مطابق تئوری های امروز مدیتیشن، اگه مایندفول باشه، همونجا هم بگه من دارم ظرف میشورم، همونی که در واقع فکر و ذکره، یعنی ذکر همون هم هر ذکر فقط تسبیح گفتن نیست، میشه فکر رو با ذکر در عمل هم برین کرد. و این یکی از تعلیمات نیکویی است که ما امروز از بودیستا و اون گونه مکاتب میشنویم. بسیار خوب، همینجا توقف میکنیم، میرسیم به آفات مال که حالا فوایدش رو گفتیم، حالا صحبت آفاتش هست که دیگه غزالی در اینجا دست گشاده ای داره. انشاءالله دربارش بعدا صحبت خواهیم کرد که جلسه 60 ما خواهد بود به اذن الله تعالی. بله، و السلام علیکم و رحمت الله.
بسیار سپاسگزارم برای صحبتاتون که با زبان روزه برای ما درس دادین. سپاسگزارم. فقط یه نکته خواستم بگم، نمیخوام وقتتون رو بگیرم. در این روز مقدس، روز ماه رمضان، این صحبت ها منو یاد اون شعر حافظ انداخت که گفتش که آشنایان ره عشق در این بحر عمیق غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده. دیگه بقیه شد که خودتون میدونید. بله، همین.
احسنتم، بسیار عالی. بله بله، خیلی به جا بود. غرقه گشتند و نگشتند و آب آلوده. بله، بعد به هوای لب شیرین دهنان چند کنیم گوهر روح به یاقوت مذاب
آلوده.
آلوده. پاک و صافی شو و از چاه طبیعت به درآ که صفایی ندهد آب تراب آلوده.
تراب آلوده.
بسیار
بله.
عالی، بسیار عالی، بسیار عالی.
سلام دکتر، خسته
سلام
نباشید.
جانم،
بسیار ممنونم،
سلام،
لطف کردید.
متشکرم.
بنده واقعا چند وقتی هست که با شما آشنا شدم و باعث افتخار بنده از همه جوره، از در واقع تفاسیر دفترهای مثنوی و همینطور همه جای دیگه، همه سخنرانی شما. واقعا واقعا دوست داشتم از شما تشکر کنم و
خواهش
بهره بگیرم.
میکنم، خواهش میکنم.
عرضم به حضور شما که یک سوالی که برای من پیش اومده، چون همین در بحث قناعت که فرمودید، خب یعنی چیزی که برای خود من در زندگی خود من هم اتفاق افتاد اینه که بر اساس همون هایرارکی آف نیدز آبراهام مازلو، که اون در واقع دو تا ستون اول، دو تا قسمت اول اون پیرامید یا همون هرم که فیزیکال نیدز و سیفتی نیدز ما هست، اگر این دوتا، یعنی ما تا یه حدی نتونیم این دوتا رو به یک در واقع ساتیسفکشنی برسونیم، به نظر من، یعنی چیزی که من خودم تجربه کردم، ما رو در سطوح اولیه آگاهی و حتی نگه خواهد داشت این جسم فیزیکی ما. یعنی خب به هر حال همونطور که میدونیم با شکم گشنه نمیشه دنبال خدا گشت، نمیشه مراحل بالایی رو طی کرد و نمیشه در واقع به همونجوری که در خود به خودشناسی رسید. و دنیای جدید به نظر من، مخصوصا غرب، حالا منم در غرب زندگی میکنم، به نظر من بسیار هوشمندانه ما رو در این سطح نگه میدارن. یعنی شما اگه ببینید سیستم بوروکراسی بانکی، همینطور بحث سیفتی نیدز، همون در واقع شلتری که ما داریم، یه مورگج مثلا 30 ساله به شما میدن که شما رو همچنان در اون سطوح اولیه نگه دارن و بتونن در واقع همون بردهداری مدرن رو از ما، در واقع همون برده کشی رو بکنن. من سوالم از شما حالا اینه که با توجه به این در واقع صحبتهای غزالی و همونطور که بزرگان دیگه هم فرمودن، مخصوصا مولانا، خب مولانا هم خودش در واقع به نظر من، هم خود غزالی هم همینطور، خودشون از یک در واقع قناعتی اول برخوردار شدن و بعد به این آگاهی رسیدن، و بعد که به این آگاهی رسیدن دیگه فهمیدن که خب خیلی خب اینا دیگه مطرح نیست این چیزا، و از این گذر کردن. حالا تو دنیای جدید، توی مثلا غرب، شما چجوری اینو تفسیر میکنید که برای ما امکان پذیر باشه؟
من اینو بارها گفتم، ما الان یه وقتی که میخوایم تئوری پردازی کنیم برای نظام سرمایداری که این نظام انسانی تر بشه و به قول شما آدمیان رو از بردگی نجات بده، اونا رو برده نکنه، خب منتقدان زیادی هم همین نظام داشته و داره. ولی گفتم در حقیقت کسانی هم که اومدن طراحی سوسیالیسم کردن، اینا که چندان کارشون قرین توفیق نبود، یه وقتی که اون کار رو باید بکنیم، خب اون لابد یه کسایی باید بکنن. به عقل بنده نمیرسه، منم نظریه پرداز نیستم در اون زمینه ها، و تا این نظام عوض بشه و جور دیگری بشه، نمیدونم اصلا به عمر بشریت قدر میده نمیده، چه خواهد شد. بازگشت به گذشته هم که ممکن نیست، و در گذشته اونجور اخلاقیات متناسب با قناعت میسرتر بود. و مگه جنگ جهانی سومی بشه که به قول اینشتاین وقت جنگ جهانی چهارم با چوب و چماق خواهد بود؟ یعنی ما به بدویت نخستین باز خواهیم گشت و یک زندگی ساده، حالا قارنشینی یا روستانشینی پیشه خواهیم کرد، و بعد وقت این حرفا اونجاها شاید کاربرد بیشتری داشته باشه. در جهان جدید وقتی که ما این نظام رو نمیتونیم به هم بزنیم و فعلا مستقر است و مسلط است، من چنان که گفتم باید فکر خودمون باشیم. یعنی به هر حال همون که گفتم غمخوار خیش باش، باید ببینیم که در خودمون و در محیط کوچک اطرافمون که میتونیم مؤثر باشیم چگونه زندگی بکنیم که گلیممون رو از آب بیاریم بیرون. فکر این که به هر حال این نظام چه خواهد شد و اگر همه مثل ما فکر کنن وقت چه تو خواهد شد، اولا همه نمی کنن، بعدم بکنن بله این نظام فرو می ریزه، شاید خیلی بهتری به جاش بیم. اگر همه قناعت پیشه کنن واقعا این نظام مبتنی بر گرید، بر هرس، بر رقابت های نفسگیر فرو خواهد ریخت. ولی خب همه قناعت پیشه نمی کنن، گذشتش هم همینطور بود. حالا همه نمی کنن، منم نکنم. خب چرا نکنم؟ من باید سر خود بگیرم، راه خود رو برم و صلاح خودم رو تشخیص بدم و بر همون نهج عمل بکنم. به همین سبب هم همین دیگه، باید فکر خود ببینم که من درآمدم رو چجوری تنظیم بکنم، چقدر لازم دارم. حالا حتی فکر اون کارهای نیکم اگه میتونم بکنم، اگر حالا مسجد میتونم سازم، نمیدونم نمیتونم، به هر قدری که هست قدر رسیدگی به این و اون صدقات انفاقات یا کارهای نیک هر طوری که هست، و چقدرم میتونم به همین نیازهای روحی خودم برسم. یعنی این حد اقلای اولیه رو من تأمین بکنم که شکم گرسنه نباشه، نمیدونم در بند معاش نباشه، مسکنی یک سرپناهی داشته باشه، یه چیزی. بعد اینا برای اینکه عبور کنم از اینا، اینها مبنا قرار بگیره برای اینکه من پرشی بعدا انجام بدم. آدمی اول حدیث نان بود زان که قوت نان غذای جان بود، چون به نادر گشت مستغنی ز نان. این در واقع همون حرف مازلو، وقتی از نان مستغنی شد وقتش طالب نام است و میره دنبال هنرها و دنبال نیازهای سطح بالاتر. بله این دیگه همون علیکم انفسکم، ما باید ببینیم خودمون از ما چه برمیاد، یعنی در رسیدگی به دیگران و در رابطه با خودمون، یعنی اینکه من خودم چقدر میتونم بسازم، تا چه سقفی میتونم پرواز کنم و خودم رو ارتفاع ببخشم. بیشتر از این نه وظیفه دینی ماست، نه وظیفه اجتماعی ماست، هیچ کدوم ما نیست. و بله اگر کسی عقلش رسید برای یک تئوری پردازی های خیلی کلان، میتواند اون کارها رو هم بکنه. بله
خیلی ممنون آقای دکتر. یک سوال تو تکست اومده با این عنوان که با سلام و احترام خدمت استاد عزیز و حضار گرامی، در خصوص تکریم قناعت و تفصیل آن بر ثروت اندوزی در منش اکثر بزرگان در فرهنگ اسلامی و تاریخی ما، آیا این امر باعث ایجاد رخوت اجتماعی در اهمیت و جایگاه کسب و کار در جامعه مسلمانان نشد؟ و آیا این یکی از دلایل افول و عقب ماندگی مسلمانان در عصر مدرن نشده است؟
والا بعد خدمت این دوست عزیزمون من اظهار کنم که ایشون خوبه که تاریخ رو مطالعه بکنن. اتفاقا در طول تاریخ ما، حالا من تاریخ خودمون رو میگم، اون چی که بود نظام ثروت اندوزی بود، شدید قناعتی وجود نداشت، غارتی غنیمتی بود، شدیداً غارتی غنیمتی بود، ثروت اندوزی بود. اگر از قضا قناعتی بود خیلی کار بهتر از اینا میرن. ببینید من براتون گفتم در اینجا هم ثروت اندوزی بود، چه ثروت اندوزی عظیمی، اینا که استعمار میکردن اموال دیگران رو، کشورهای دیگر رو، سرزمین های دیگر رو میدوزیدن میابردن اینجا، مردم دیگر رو برده میکردن میابردن اینجا، چه کارا که نکردن. ولی از وقتی که پروتستانتیزم اومد گفت ثروت همراه با صرفه جویی، اصلا یکی از مهمترین نقشی که پروتستانتیزم داشت، همونطوری که ماکس وبر نشان داده در اون کتاب خودش، این بود که پروتستانتیزم گفت که چی؟ گفت که سریفت یعنی صرف جویی و کار کردن این است که، و برای ثروت و قناعت، این بود که اتفاقا بنای سرمایه داری رو گذاشت، قناعت همراه با ثروت. اون چه که در مال ما بود ثروت بود بدون قناعت، با حرومه هدر کردن، با حالت قارتی غنیمتی داشتن. از قضا تاریخ رو باید درست بخوانید. نکته اصلی جناب ماکس وبر در پروتستانتیسم و سرمایه داری میگه پروتستانتیسم به دلیل توصیه به قناعت پدید آورنده سرمایه داری شد، یا یکی از مهمترین انگیزه ها شد برای پدید آمدن سرمایه داری. در کشورهای مثل ما که همش غارت بود، این میدزدید از اون، میدزدید از این، این خزانه خودش رو انباشته از طلا میکرد، گنجای خودش رو زیر زمین میکرد، اون یکی میومد شکنجه میداد تا گنجاش رو از زمین بیاره بیرون به این یکی بده. و اینطوری بودش که یک فقر مطلق رو بر یک جامعه تحمیل میکردن. اصلا بحث قناعت نبود، فقر بود، گدایی بود، تکدی بود، بیسامانی بود، ویرانی بود، یه طرف هم از خوردن میترکیدن. بعد اینجوری بود. نخیر، قناعت هیچ به هیچ جا زیان نزده است، به هیچ کس زیان نزده است. اونی که زیان زده غارت است و غنیمت است و طمع است و ثروت اندوزی است و قناعت نکردن است.
خیلی ممنون. یک سوال دیگه در تکس هست. سلام استاد، در مورد تأکید عرفا بر باطن و تفکر و ذکر سوال دارم. انتقاد سعدی مبنی بر این که عرفا اهمیت توانگری را کم اهمیت جلوه داده اند مغالطه نیست؟ در دنیای غرب نمیتوان نقش باطنی ها را که بعدها به عنوان فراماسونری شناخته شده نادیده گرفت، چیزی که فراماسونری ها را از توده ها متمایز می کرد، تأکید آنها بر آموزه های باطنی مانند تفکر و درک خود نبود. حتی در دنیای امروز کسانی که درک بهتری از خود دارند، در شغل خود عملکرد بهتری دارند و رهبران بهتری هستند.
حالا من خدایش، من فراماسون ها رو خیلی نمیشناسم و خیلی ها خیلی نمیشناسنشون. من وقتی که در کنگره، کتابخونه کنگره برای چند ماه کار میکردم، اونجا دنبال یکی دو تا از کتاب های مربوط به فراماسونری بودم و این کتاب ها به امانت نرفته بود، اما بعد روی قفسه هم نبود، یعنی به غارت رفته بود. و نمیدونم من اینا در باطن خودشون گفتگوهای، حرفای عمومی دربارهشون وجود داره و که همه میدونیم اون کتاب هست، اما در باطن اینها چی بوده، اون فراموشخانه که تو ایران تشکیل شده، چی میگفتن، چی میخواستن، من اطلاع چندانی نرم. نمیدونم که اینا در باطنشون چی میگفتن، نقششون تو جامعه آمریکا و اروپا چه بود. همین الان که اینا معابدشون بازه، اینجا اونجا میرید تمپل های فراماسونری هست، میشه رفت نشست، دیگه از اون سری بودنم ظاهرا بیرون اومدن و اینکه واقعا دارن چه میکنن و چه نقشی تو این جامعه بازی کردن، مخصوصا در اقتصاد اینا، من در مقامی نیستم بتونم داوری بکنم.
سلام آقای دکتر، خیلی ممنون
سلام،
از صحبتتون.
متشکرم.
واقعا این یادآوری خیلی خوبه برای زندگی آدم هر موقع هست. من سوالی که دارم اینه که مثلا در مورد پیامبر و یا حالا بعدش حالا به قول شما دنبالش عرفا و اینها، که آدم فکر میکنه که اینا باید یه، یعنی حالا شما میگین مثلا هی چیزشون رو کوچیک کنیم که مثلا فرض کنین شامل حال چیزای مثلا چه میدونم قرن قوانین جامعه رو مثلا فرض کن دموکراسی بهمون بده، قرن علم بهمون بده، لزوما از این جور چیزا، ولی لاقل در زمینه مثلا چیزایی که باعث هدایت آدم یا مثلا چیز باشه، مثلا آدم رو در راه سعادت ببره، فرض من برای اینه که باید یکی از بهترین منبعا باشن دیگه. ولی مثلا حالا خیلی چیزای خوبی هم واقعا هست که ما ازش استفاده میکنیم، ولی مثلا در همین وقتی که یک کمی پیشرفته تر بخواد بشه، مثلا همین چیزایی که فرض کنید خود زندگی حضرت محمد یا حضرت علی که مثلا حالا در چیز زندگی میکردن، در چه میدونم همین که زندگی فقیرانه، زندگی مثلا هیچ چیزی نگیره، مثلا سختی بگیرن به خودشون، فشارهای مدلی به خودشون بیارن، بعد از اون آدم میبینه مثلا خیلی اول عملی نیست، ثانیا به قول این همین که الان غزل میگه، خیلی موقع آدم احساس کنه آدم اصلا دچار توهم ممکنه بشه، دچار نمیدونم انواع مختلف بیماری ها ممکنه بشه و اصلا نرسه به اون چیزی که قراره برسه، در صورتی که مثلا همین چیزی که شما اتفاقا آخرش بهش مطرح کردین و منم خیلی چیزام اینه که این روش هایی که الان فرض کنین خیلی یا حتی بودا اون موقع دیگه بوده دیگه، مثلا اینکه چقدر مثلا فرض کن بتونین با خودتون ذهنتون رو خالی کنین، در این زمینه ها به آدم اصلا هیچ راه حلی ندادن، فقط همش هم اینه که تو میتونی از دنیا بزن نمیدونم فلان کن و به بقیه یعنی اینا هم روش های نمیگم بده، ولی آدم احساس میکنه وقتی که یکم میخواد پیشرفته تر باشه اینا جوابگو نمیشه، در صورتی که مثلا این روش هایی که آدم بتونه واقعا ذهنش رو خالی کنه یا بتونه کنترل همین خود چی میگن خودآگاهی داشته باشه، اینا خب خیلی بیشتر چیز میکنه، در صورتی که تو آموزه هاشون نیست. من یه کمی چیز دارم که چرا خب اینا ندارن روش هایی که ما بتونیم، یعنی حتی روش های عرفا هم به نظر من آخرش خیلی هاشون آدم مریض میکنه به جای اینکه بخواد چیز کنه. ببخشید تونانچی.
خب نه درست میگی. ببینید این راه ها هم تکامل خودشو داشته، یعنی مثل علم میمونه، یه چیزای ثابتی که نبوده و در ادیان حداقل ها گفته شده، بازم بر ادیان هم میشه افزود. یعنی مثلا مدیتیشن دینی همین نمازه، نه اینکه جای دیگه چیزای دیگه حروم باشه و ناروا باشه، نه اینطور نیست. حداقلی که از یک مؤمن مسلمان خواستن اینه که نماز بخونه، ولو اینکه خیلی از نمازهای ما همون حداقل توجه و مایندفولنس هم توش نیست و هم حواسمون هزار جا هست، ولی همونم اگر کسی به خوبی انجام بده کلی بهش کمک میکنه. فراتر از اونم که راه بازه، من همیشه گفتم اینا حداقل لازمه، حد اکثر ممکن نیست، حد اکثر ممکن الی یوم القیامه و تا عرش بالا میره. حالا بعد این راه تکامل هم داره، درسته، یعنی ممکنه یه مکتبی یه راه دیگری رو کشف کرده باشه که ما ببینیم، که خیلی هم جالبه اتفاقا همین مثلا نقد حال، همین که خب گذشتگان ما هم میگفتن در حال زندگی کردن، نقد وقت به قول حافظ در شعرهای خودش از دلق پوش صومعه، نقد طلب مجوی انیز مفلسان، سخن کیمیا مپرس، حافظ رسید موسم گل معرفت مخوان، دریاب نقد وقت و چون و چرا مپرس. این چیزی که خب امروزی ها بیشتر روش تاکید میذارن و یاد میدن، تکنیک های یاد میدن، اینا همش خیلی خوبه، تکنیک های بدنی یاد میدن و اینا بسیار هم نیکوست. گذشتگان خب بله، در حلقه های صوفیانه یه تکنیک های وجود، خود رقصی که مولانا میگفت بس، ولی اینا هیچ کدوم منحصر به اینا نیست، که ما میتونیم راه های تازه پیدا بکنید. و بعدم خب زندگی اون دوران رو با امروز نباید قیاس کرد، ما امروز بالاخره گرفتار یه نظامی هستیم به نظام، نظام مدیریت علمی یه جامعه و نظام سرمایه داری مدیریت مالی، که اینا واقعا قفس آهنینن به قول مارکس وبر، ما توی قفس آهنینیم، یعنی هیچ چاره هم نداریم و باید هم بالاخره نمیتونیم هم در هم بشکنیم این قفس رو، زور ما که نمیرسه و هر کسی تو هر دوره به دنیا میاد توی قفسی است و نمیتونه قفس رو بشکنه تا خودش دورش بگذره. بهترین راه رو بر خودمون باید پیدا کنیم، از کلمات این بزرگان باید استفاده کنیم، بعضیاش ممکنه خیلی بهتر به حال ما بخوره. گفت هر که چالاکت کند در خدمتش چالاک باش، فرمول اینه، یا هر که حالت خوش کند در خدمتش چالاک باش، هر دوتاش درسته. و ولی آدم اون کسی است که آدم رو میجنبانه و موینگ، شما رو حرکت میده. غزالی سخنان نیکوی داره، مولوی همینطور، بودیسم همینطور، از همه اینا میشه بهره برگرفت و موافق حال خود اینها رو استفاده کرد. ولی همه اینها البته این توی حرفشون بوده است که کم باید برداشت کرد. یعنی قناعت فکر نمی کنم از هیچی که از این مذاهب و مکاتب و الهی غیر الهی غائب باشه. اینا همش بوده است برای اینکه اصالت رو به چیز دیگه می دادن. بنابراین این طرف رو هم تو گفتم به صورت یه نردبانی می گفتن استفاده کنید. وقتی نردبان ها شکل های مختلف پیدا می کرده و اهمیتش هم همینه. این آدم وقتی مخصوصا تا به سن بگذارید شما متوجه میشید که چقدر جدال‌ها بیهوده بوده، چقدر حس زدن‌ها بیهوده بوده، چه چیزهایی همه از سر غفلت بوده و بهتر آدم یه معلمی داشته باشه که بهش بگه که از همون اول ما این راه رو رفتیم، ما آزمودیم، حواست باشه. در مورد پیامبر اسلام یا اینا خب زندگی های خاصی داشتن. ببینید یه کسی که مؤسس یه مکتبه، این مثلا خب یه مراعات هایی داره، یک سختگیری هایی داره، در یک تنگناهای ویژه ای میفته. اون نمیتونه زندگیش لزوما الگو باشه برای دیگران، اون وظیفه ویژه است. ولی دیگران باید در قیاس با خودشون این مطلب رو معنا بکنن. بله، به اصطلاح پیروی مکانیکی نمیشه کرد.
خیلی ممنون آقای دکتر. یک سوال از یوتیوب اومده، گفتن آقای دکتر چه توصیه میکنید برای اینکه ماه رمضان پرباری داشته باشیم؟
حالا همین کتاب غزالی رو، اون بخش روزش رو در جلد اول کیمیای سعادت بخوانید، همه توصیه های خوب اونجاست. منم اگه بخوام بگم از اونجا باید بردارم بگم. بله، ولی من حرف اصلی من سحرهاش رو خیلی غنیمت بشمارید، سحرخیزی کنید و سحرخیزیتون هم فقط تو سحری خوردن خلاصه نشه، در تأمل، مراقبه، سکوت، ذکر، این چیزها بگذره. هرچی که حال شما رو خوش میکنه، تأمل و تدبر در قرآن، در کلمات بزرگان. بله، امثاله از برکات سحرها غافل نباشید. به قول حافظ، ای نسیم سحری بندگی ما برسان، که فراموش مکن وقت دعای سحرم. بنده رو هم دعا کنید و انشالله این ماه به مبارکی بر همه مسلمین، بلکه بر همه جهانیان بگذرد و خرمی و برکت برای همگان بیاورد. همگان رو به خدای بزرگ می سپارم. السلام علیکم.